بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت همه شما همراهان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم و امیدوارم که هر جایی هستید حالتون خوب باشه و در سایه لطف و عنایت بیکران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام روزگار بر وفق مرادتون پیش بره. خدمتتون رسیدیم برای تقدیم کردن یک گفتگوی دیگه با یک موضوع بسیار مهم و جذاب که امیدوارم شما هم فرصت داشته باشید. حدوداً 20 دقیقه شنونده صحبت بنده با جناب استاد ابو طالبی در این زمینه باشید. ما در جلسه گذشته بحث رو درباره هویت ایرانی و هویت اسلامی و به صورت خاص در هویت شیعی آغاز کردیم و نکته‌های ارزشمندی رو از زبان استاد شنیدیم که نهایتاً به اینجا رسیدیم که طبق نظر حتی بعضی از شرق‌شناسان هویت ایرانی و هویت اسلامی و شیعی اونقدر در هم تنیده است که قابل تفکیک نیستند. ازتون دعوت میکنم ادامه این گفتگو رو ببینید و همراهی بکنید. جناب استاد سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومد.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده خدمت جناب عالی و بینندگان این برنامه عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم، مشرف فرمودید. خب جناب استاد ابو طالبی عزیز، بحث درباره هویت و خدماتی که هم هویت ایرانی به اسلام داشته و هم هویت اسلامی و هویت شیعی به ایران و ایرانی بودن ما داشته، میتونیم مثال‌های متفاوتی بزنیم از این که بله اسلام به ایران و ایرانی جماعت خیلی کمک کرده در ابعاد سیاسی، در ابعاد اجتماعی، ابعاد فرهنگی و ابعادی مثل مثلا جنگی که دشمنان بر علیه کشور عزیز ما ایفا کردند. میخوام در مورد موضوع بر اون بیشتر صحبت بکنیم، چون طبیعتاً دونستن این خدمات و این عمق این دلبستگی، این عمق هم بستگی، میتونیم یک نگاه تمدنی هم به موضوع داشته باشیم، چون طبیعتاً ما فقط برای امروز و دیروز کار نکردیم، بناست که آینده ای رو بسازیم بهتر، زیباتر و طبیعتاً در هم تنیده‌تر بین اسلام و ایران. در خدمت شما
هستم. بله، همونطور که در جلسه قبل هم عرض کردیم، گفتیم این پیوند و همبستگی بین اسلام و تشیع و ایرانیت عمیقه و خصوصا از بعد از صفویه که عنصر شیعی هویتی در عنصر ایرانی درجه اهمیت بیشتری پیدا کرد و غلبه پیدا کرد. واقعیت اینه که هر جا که منافع ملی ما به خطر افتاد و مردم ایران از باب همون عرق ملی که میگیم اومدند که از منافع ملی خودشون دفاع کنن، از خاکشون دفاع کنن، از غارت منابع اقتصادیشون دفاع بکنن، اینها بر اساس همون فرهنگ سیاسی شیعه در حقیقت وارد این فضا شدن. ببینید، عنصر اصلی فرهنگ شیعی و فرهنگ سیاسی شیعه بحث ولایت که حالا ولایت اهل بیت علیهم السلام هست، هم به معنای خوب به اهل بیت، هم پذیرش ولایت اهل بیت در عرصه هم اعتقادی و هم سیاسی اجتماعی. اون چیزی که در حوادث مهم سیاسی اجتماعی که کشور ما و منافع ملی ما تهدید شد و مورد تهدید قرار گرفت، تونست این تهدیدها رو دفع بکنه و منافع ملی رو حفظ بکنه، عمدتاً همین عنصر ولایت. چطور؟ ببینید، شما در جاهایی که کشور ما اشغال شده توسط بیگانگان، روس‌ها مثلا اومدن قسمت از شمال ایران اشغال کردن، انگلیسی‌ها چندین بار حمله کردن جنوب ایران، بوشهر و مناطق جنوبی ما رو اشغال کردن، هر دفعه که ایرانی ها در صدد دفع تهاجم خارجی برآمدند و با یک نگاه ملی، شما میبینید مثلا در جنگ های ایران و روس و در همین جنوب ایران، رئیس علی درباری مثلا قیام کرده یا امثال هم،
بله،
مرحوم چاق کوتاهی که شهید شدن اینها، مثل رئیس علی درباری، زائر خز خان اهرمی، اینا بیشتر حالا خانهای محلی بودن که علیه انگلیسی ها قیام کردن، یا در جنگ های ایران و روس وقتی که روس های ایران رو اشغال کردن، بعد خود فتحعلی شاه قاجار رو ولی عهدش دیدن نمیتونن جلو روس ها وایسن و هی دارن بیشتر پیشتابی میکنن، اومدن پیش علما، از علما درخواست کردن که ما همینطوری نمیتونیم با همین نیروی نظامی اون جلوشو بگیریم، بعد مردم بیا، مردم اگه شما بگید میایید، اگه شما حکم جهاد بدید میان.
یکی از ارکان اعتقادی ما.
بله.
موضوع توی خیلی مهمه.
بله. لذا شما
آره.
لذا شما می‌بینید که علما وقتی حکم جهاد میدن و مردم رو دعوت میکنن از باب یک وظیفه شرعی که بیان تو جهاد شرکت بکنن، اونجا تصریح میکنن به اون رابطه ولائیه، هم از باب اون محبته که مثلا تو متون این حکمان جهاد هست، شمایی که مثلا نسبت به اصحاب امام حسین میگفتید یا لیتنا کننا معکم فنفوز معکم فوزا عظیما، یا مثلا در ادعیه یا جاهای دیگه میگید مثلا ثواب فلان چیز، ثواب جنگ در رکاب رسول خداست، نمیدونم اینا، و این جزء آرزوهای شما بوده که تو رکاب امام حسین باشید، تو رکاب پیامبر باشید و اینا، الان شرطش برای همه، بیایید فوز عظیم الان آماده است، اینجا جنگ با کفار، مقاتله فی سبیل الله، هر کی کشته بشه شهیده. و از اون وقت تحلیلایی که روی این احکام و حکمای جهاد میشد، مثلا خود قائم مقام فرهانی همون موقع اینا رو جمع کرده نوشته که این احکام احکام نائبان امام زمان علیه السلام است. یا حتی بعضی از اینا مثل شیخ جعفر کاشف الغزا اصلا تصریح میکنه، میگه که سیاست جهاد و دفع اهل کفر و عناد از شؤونات انبیا و ائمه و قائم مقام آنها یعنی فقهاست. و از اونجایی که من از قائلین به نیابت فقها از جانب معصومین هستم و موانعی وجود دارد که ما و علما به این گونه امور قیام کنیم، اجازه میدهم به فضل‌علی شاه که فرمانده جنگو به عهده بگیره، من به عنوان نائب امام زمان، و به مردم هم حکم میکنم به عنوان نائب امام زمان که بیان تو این جنگ شرکت بکنن در خوش بجنگ. لذا کاملا یک رابطه ولایی بین مردم و نائب امام زمان به عنوان حاضر که ما روش میگیم ولی فقیه، این مردم رو میکشونه تو میدان. و اتفاقا در جنگ های ایران و روز حضور مردم باعث شد اکثر مناطق اشغالی آزاد بشه.
بله.
اون تا دلایل دیگه ای، نوع آرایش جنگی که حالا عباس میرزا به کار برد و خیانت انگلیسی ها و فرانسه، اینا نهایتا ما به شکست رسیدیم در اونجا، ولی این حضور مردم و این حکمای جهاد علما روی مبنا یک شور ایجاد کرد که ملت اومدن و حتی بسیار از مناطق اشغالی هم آزاد کردن. یا در جنوب رئیس علی دلوالی وقتی حمله انگلیسی‌ها رو می‌بینه، اشغال بوشهر رو می‌بینه یا اشغال گمرک رو می‌بینه، با علمای زمان خودش و اینها مکاتبه می‌کنه و از اونها حکم جهاد می‌گیره. مرحوم آیت الله بلادی، آیت الله اهرمی، آیت الله لاری، اینا هستن که هم در زمان اشغال بوشهر توسط ایران در مواقع متعدد یا در جریان جنگ جهانی اول که باز مناطق جنوبی اشغال میشه دوباره اونجا حکم جهاد میدن، و همه اینها با اعتنای به این حکمای جهاد وارد عرصه میدان میشن، مردم با این نگاه وارد میشن و از این اومده کشور ما رو در جریان دفاع مقدس دوباره همینه، امام حکم جهاد میدن. شما وصیت‌نامه شهدا رو ببینید، عمدتاً حتی بعضی میگن شاید بدون استثناء همه میگن آقا امام به عنوان ولی فقیه حکم داد، ما به طور ولی فقیه اومدیم که مثلا تبعیت از ولایت فقیه کنیم،
امام رو تنها نگذارید
یا مثلا مدافع ولایت فقیه باشید.
با این
ادبیات اصلا رزمنده ما رفتن. بله خب رفتن از خاک کشور دفاع کردن، برشون مهم بود که خاک ایران اشغال نشه.
بله.
این خاک امر ملی است، این که من دشمن رو از خاکم بیرون کنم یه امر ملیه، اما این امر ملیه و دفاع از اون خاک و سرزمین‌های ملی با این نگاه اتفاق افتاد. و شما می‌بینید که ما توی شهدای جنگمون ارمنی و مسیحی هم داریم، اهل سنت هم داریم.
بله.
و حتی اینا امام رو به عنوان رهبر قبول داشتن، کمایی که الان می‌بینید شما در این دیدارها، یه دیداری هست مقام معظم رحمه خدمت خانواده شهید مسیحی میرن، بعد ایشون اون خانومه میگه که من گفتم که این آقا آقای ما هم هست.
بله.
مسیحیه، این که شیعه نیست به معنای مذهبیش که، ولی ایشون رو قبول داره به عنوان آقای این کشور و جامعه. و اگه او بگه باید برید، میگه باید بریم. لذا دفاع از سرزمین ها با این نگاه اتفاق افتاده. تو هم جنگ 12 روزه هم دوباره همینطور، شما میبینید همه مردم میان حمایت میکنن اشغالگری اسرائیل رو یا تجاوز او رو محکوم میکنند، و محوریتش هم مقام معظم رهبری است. اون بی‌حجابی میاد میگه رهبری، اون حتی مخالفه میاد میگه بله، درجات مختلف تعبیر آقا از نگاه مذهبی، نگاه های مختلف سیاسی، همه معتقدن که آقا اومد مدیریت کرد، آقا خوب وایساد، ما باید حمایت کنیم، ما باید وایسیم. ایشون این چیزیه که در طول تاریخ شما توی این 200 300 سال اخیر دائم دارید میبینید.
بله.
و حتی تو بعدهای دیگه، مثلا در بعد اقتصادی، مثلا اون جریان قرارداد تنباکو، قرارداد تنباکو قرارداد اقتصادی بود، بسته شد که آقا یه امتیاز اقتصادی به انگلیسی داده شده، شرکت انگلیسی. خب مردم ناراضی بودن، یه بخش ناراضیتی اصلی هم ناراضیتی اقتصادی بود، کشاورزا تنباکو کارا شاکی بودن، تجار تنباکو شاکی بودن که انگلیسی ها خلاصه نمیذارن ما درست کسبی کنیم، نحوه برخورداشون، نوع قانون‌گذاری‌هاشون، چون اختیارات دست اونها بود، بعد با اونها معامله میکردن. البته اعتراضات فرهنگی مذهبی هم نسبت به این داستان بود که جای خودش داره، ولی خب مردم ریختن تو خیابونا اعتراض کردن، تو شیراز شروع کردن، شورش کردن، تو تبریز، تو اصفهان. ناصرالدین شاه کوتاه نیامد، گفت نه این قرارداد باید باشه، این به نفع کشوره. تا اینکه میرزا شیرازی دوباره نامه نوشت، از اینجا مردم علما نامه نوشتن به میرزا شیرازی، آقا شما یه فکری بکن، اینجوری نمیشه. ایشون نامه می‌نویسه به ناصرالدین شاه دربار دوبار، اونا بازم با احترامی که برای میرزا شیرازی قائلا میگن نه به نفع کشور، اشتباه ارزش شماستون، شما سامرایی خبر نداری. مثلا نهایتا اون چیزی که این سرمایه اقتصادی ایران رو از دست انگلیسی ها در قالب این قرارداد نجات داد، حکم معروف میرزا شیرازی است. با چه تعبیری که الیوم استعمال توم و تنباکو در حکم محاربه با امام زمان علیه السلام است. این دوباره داره از اون عنصر ولایت استفاده میکنه.
بله.
میگه این تنباکو اگه رفتی استعمال کردی، هر نوع استعمالی، بفروشی، بخری، بکشی، نگهداری، بکاری، این جنگ با امام زمانه. این خیلی مهم بود برای مردم. اولا این حکم تو الان متون تاریخی این هست که مکرر این تعبیر اومده که این حکم نائب امام زمان است مردم، و از اون ور تنباکو کشیدن محاربه با امام زمان است. لذا در تاریخ هست که میگه عرق خورا عرق میخوردن ولی تنباکو نمیکشیدن. وقتی ازشون سوال میشد با همون نگاه عوامانه خودشون، البته حالا میگه که تنباکو رو میخورن به امید شفاعت صاحب الزمان، عرق رو میخورن به امید شفاعت صاحب الزمان، تنباکو رو به چه امیدی میکشن؟ حالا من مثلا درسته امام زمان خوشش نمیاد از عرق خوردن، حالا دیگه ما وسوسه میشیم میخوریم، ولی خب دوباره توبه میکنیم. حالا نمیشه بریم با امام زمان بجنگیم بعد توبه کنیم، که جنگی با امام زمان نیده، بود امام زمان بگوشی، ما اینقدر دیگه آدم بدی نشدیم. خب این محاربه با امام زمان که نه در آیه اومده نه در روایت اومده که تنباکو کشیدن محاربه با امام زمان است، داریم ربا محاربه با خداست.
بله.
کی اینو گفته؟ میرزا شیرازی گفته. اگه میرزا شیرازی گفت تنباکو کشیدن محاربه با امام زمان است، پس محاربه با امام زمان است. من عرق خورم قبول میکنم که این محاربه با امام زمان است و لذا خیلی خطرناک میبینم.
بله.
و با همین فضا مردم خیلی تبعیت میکنن از این حکم، خیلی عجیب و غریب این داستان. و از اون ور باز میبینیم نقلای تاریخی هست که اهل کتاب هم پرهیز میکردند، حکمی که یه حکم شرعی مال مسلمان هاست.
بله.
اما اهل کتاب هم میفهمند که امروز میرزا شیرازی با این حکمش داره اقتصاد ایران رو نجات میده. پس من مسیحی یا یهودی یا زرتشتی که طبق ضوابط دینی خودم برای من دیگه تنباکو کشیدن حرام نیست، مال مسلمان هاست، ولی منم نباید بکشم. از داره که در تاریخ که اینا هم پرهیز میکردن. این حکم میرزا شیرازی که یه حکم نگفت که مثلا ملت اگه میخواید اقتصادتون حفظ بشه تنباکو نکشید، که مسیحیه بگه خب منم باید نکشم، که یه حکم کاملا شیعی ولاییه.
بله.
امام زمان توش اومده، امام زمانی که ما شیعه معتقدیم زنده است و حضور داره، بقیه مسلمانی که قبول ندارن، که اهل کتاب که اصلا امام زمانی قبول ندارن، که با این که بیان این بیانه، اما اهل کتاب هم میان تبعیت میکنن، عرق خورام تبعیت میکنن. این همین داستان امروز ما میشه، همه اقشار تو دربار، زن ناصرالدین شاه نمیدونم، همه تبعیت میکنن و استدلال هم همینه، حکم الهیه، حکم امام زمانه، نائب امام زمانه، علما میان تبعیت میکنن، حمایت میکنن. خب این چیه؟ این باز اون عنصر ولاییه که اینجا مردم رو همه رو جمع میکنه در مقابل یک حمله و هجمه اقتصادی دشمن.
مثلا خیلی جالبه وقتی که یک ایرانی مسلمان شیعی میاد این کار رو انجام میده، میگه که بخیر یک بلاد اسلامیه که تحت خطر داره قرار میگیره، اما کسی که اهل کتاب یا یک دین دیگه داره به هر شکل دیگه ای، نگاهش کاملا دیگه ملی نیست. یعنی بحث اعتماد به ولایت مسلمان ها و شیعه هم هست.
بله بله بله. یعنی در حقیقت حالا اون بخش ملیش هست به معنی این که بالاخره اقتصاد اون به خطر افتاده، ولی این که با این حکم و با این کار میشه این کار رو انجام داد، خب یه نگاهیه که خب این آدم و الا اگه یه ذره بخواد تعصب به خرج بده و قبول نداشته باشه میگه خب، خصوصا این که ببینید تنباکو مثل چای خوردن الان بود، یعنی بالاخره یه چیز جذاب عادت روزمره بود و چه بسا همه دنبال بهونه بودن که بگشن. نظام مسیحیه و اهل کتابه خیلی بیشتر بهونه براش فراهم بودیم، یا اینکه حکم شرعی ما که نیست که مال شما مسلمان هست، یا حتی ممکن اصلا شاکی بشه، یعنی چی آقا تنباکو نکشیم، آقا پدرمون در میاد، میخوایم دو ماه این حکم جاری بود،
میخوایم بخریم اما کسی اون نمیفروشه
مثلا، آره مردم نمیفروشن، باید بریم حتما. لذا با این حال باز اعتماد میکنن به این حکم شرعی یک مرجع تقوی شیعه و تبعیت میکنن و حمایت میکنن. این داستان تکرار میشه همینطور، شما تو جریان مشروطیت میاد دوباره همین داستانه که اون جمله کسروی هست که میگه ستارخان و باقرخان به اعتبار فتاوای علمای نجف پا در اثر مشروطیت نهادن، و ستارخان همیشه اینو تکرار میکرد که میرمم که حکم علمای نجف را اجرا کنم. یا اصلا خود حکم جهادی که خود مرحوم آخوند خراسانی علیه محمد علی شاه میده که اونجا هم همون تعبیر رو به کار میبره که خلاصه عدم همراهی با این جهاد در حکم محاربه با امام زمان است مثلا. خلاصه این داستان در حقیقت ادامه داره. بعد شما میاد توی جریان نهضت منشور نفت دوباره همین فضاست، آیت الله کاشانی به عنوان مجتهد میفته جلو و خدمت شما عرض بکنم که شما در چند مقطع تو نهضت منشور نفت حکمای علما رو دارید، خود همین بیانیه‌ای که علما میدن که آقا این بودن نفت مسلمان دست انگلیسی ها مستاق سلطه کفار بر مسلمینه، پس باید باش مقابله کرد،
قاعده نفی سبیل،
بله قاعده نفی سبیل. یا مثلا این که پیامبر فرمود من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین، چه امری مهمتر از این امر که الان سلطه کفار داره اتفاق میفته، بس مردم بیاید تو نهضت شرکت کنید. دکتر مصدق به عنوان نخست وزیر تحریم میشه، تز اقتصاد منهای نفت میده، میگه مردم بیاید اوراق قرضه بخرید، علما میان پشت این داستان وای میسن، آیات قرض و بیانیه های متعدد دوزه به قرض الحسنه رو مطرح میکنن، من یعوذ الله قرض الحسنه یضاعفه لمن یشاء، مردم تشویق میکنن که بیاید اوراق قرضه بخرید که چی؟ که از حکومت دکتر مصدقی که حالا ملی گراست، اصلا بهش میگفتن احکام اسلامی زکم گواتن کار من نیست، حالا یه شبهه امام هم ایجاد که اصلا مسلمان بود یا نبود مثلا، خب یه مصدق این مدلی رو علما میان پشتش وای میستن که آقا این تزه اقتصادیش رو عمل کنید، برای چی؟ برای اینکه منافع اقتصادی کشور تامین بشه، برای اینکه منافع اقتصادیتون حفظ بشه، برای اینکه منابع ملیتون محفوظ بماند و انگلیسی‌ها نچاپن و چپاولش نکنن. خب این کاملا یه بحث اقتصادی ملیه و منافع ملی در مورد بیگانه است، اما علما میان فتوا بیانیه حضور در نهضت نفت میدن، فتوا بیانیه قرض دادن به دولت میدن برای حمایت از این داستان، حتی بیانیه میدن بیاید تو انتخابات مجلس شرکت کنید و اینجور جاها در حقیقت حضور پیدا میکنن. بعد شما میاد تو انقلاب اسلامی دوباره میبینی همین داستانه، یعنی در جریان شما در جریان ملی شدن نفت، خب همه طیفا اومدن، ملی گراها اومدن، جریان های مختلف اومدن، مذهبی ها اومدن، تو انقلاب اسلامی دوباره همینه. شما انقلاب اسلامی امام رهبرشه، یه عالم شیعی با ادبیات شیعی و با یه چنین فضایی میاد تو میدان، اونم با همین ادبیات نائب امام زمان و حکم ولی فقیه و حکم فقیه زمان و مجد زمان میاد وسط، و باز شما میبینید ایرانی های سنی شیعه مسیحی ارمنی و حتی گاهی بیدین ملحد مادیگرا مثل اون آقای خسرو گلسرخی که میگه من یک مارکسیسم لنینیسم هستم، مارکسیسم انسان یعنی اصلا خدا قبول نداره، اما الگوی من برای مبارزه حسین ابن علی علیه السلام است. اصلا عجیبه یه من یک مارکسیستم اما الگوم برای قیام حسینه. خب این حسین رو کی به اینا یاد داده؟ امام یاد داده.
پدرم استاد، حالا خب کلی تر نگاه بکنم، این همه فراز و فرودی که کشور عزیزمون داشته و این تعاملی که دین و این هویت ملی ما در کنار هم دیگه داشتن، به خاطر اینه که کشوری باید وجود داشته باشه، حکومتی باید برقرار باشه که احکام اسلامی رعایت بشن، پس طبیعتاً برای علما کشور مهمه و کشور هم برای دین،
بله بله بله. لذا ما هر جا منافع ملی به خطر افتاد، علمای شیعه، مردم معتقد و با نگاه به اهل بیت و الگوییری از اهل بیت و حب اهل بیت و عناصر تولی و تبری نسبت به اهل بیت و تبری به نسبت به دشمنان اهل بیت، اون میدوندار این نهضت ها بوده. و واقعا اصلا حتی شما میبینید تو اکثر این نهضت ها محرم که میشه شور نهضت میره بالا، تو تنباکو داریم، تو مشروطه داریم، تو نهضت نفت داریم، تو انقلاب اسلامی هم داریم. ایناست که شعله بر میکنه فضا رو، و وقت میبینید که اقشار مختلف با نگاه مختلف میان و از منافع ملی دفاع میکنن، منتها روح این نگاه ملیتی است که با نگاه اهل بیت ترکیب شده. همون جمله‌ای که شهید حاج قاسم سلیمانی میگه، ملت امام حسین
بلد.
یه ملت امام حسینی که حتی یه مارکسیستش هم امام حسینیه،
بله،
اهل سنتش هم امام حسینیه، مسیحی و ارمنیش هم امام حسینیه.
درود بر شما. خیلی متشکرم جناب
سلام
علیکم. خیلی متشکرم. جلسه مفید بود. خدا رو شکر.
همیشه
سلامت باشید و پیروز.
خدا سلامت باشید. قربان شما.
امیدوارم که این بحث هم مورد استفاده شما بیننده‌های عزیز قرار گرفته باشه و همیشه برقرار باشید و سرفراز. التماس دعا و خداحافظ.